به نام خداوند بخشنده مهربان. دوست عزیز سلام. من امیر محمد ملکپور هستم و خوشحال و خرسندم از اینکه باز هم در خدمتتونم. میخوام یه داستان براتون بگم. یه داستانی براتون بگم که میتونه زندگی خود شما رو تغییر بده. یه روز یه پسری اومد خونه و توی مدرسه سوالای خیلی عجیب غریبی میپرسید. همه فکر میکردن دیوونه است که این سوالا رو میپرسه. مدرسه برای مادرش نامه نوشت و به مادرش گفتش که به خاطر اینکه پسر شما سوالات طبیعی نمیپرسه و ما احساس میکنیم عقب افتاده هست، بهتره تو خونه خودتون باش کار کنید. ما آینده تحصیلی خوبی براش اینجا تو مدرسه‌مون نمیبینیم. اون مادر وقتی بچه اومد خونه و نامه رو خوند، به پسرش گفت تو باید از فردا تو خونه با من درس بخونی. پسرش گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه به من گفتن تو خیلی باهوشی، باهوشتر از حد نرمال مدرسه ای. تو اینقدر باهوشی که همه ما میدونیم تو در آینده به یک دانشمند بزرگ تبدیل میشی. من با تو درس‌ها رو خودم کار میکنم و میری امتحان میدی، چون بچه‌ها نمیتونن سوالات تو رو درک کنن. اون بچه یه روزی با این جمله که باور کرد و بهش ایمان آورد، تبدیل به بزرگترین دانشمند دنیا شد.
توماس آلوا ادیسون در 11 فوریه 1847 در میلان به دنیا آمد. در حدود 12 سالگی ادیسون تقریباً تمام شنوایی خود را از دست داد. این ناتوانی وی باعث شد که تمرکز او بر آزمایش‌ها و تحقیقاتش آسان‌تر شود. از جمله اختراعات او می‌توان به تلگراف، لامپ الکتریکی، گرامافون، باتری، دستگاه ضبط صدا و غیره اشاره کرد.
من تو این ویدیو می‌خوام براتون در مورد همین ساخت باورها صحبت کنم. همین اعتقاد و ایمان. اگر شما بتونید توی آدم‌ها از جمله خودتون و بچه‌هاتون باوری و اعتقادی رو ایجاد بکنید که اون شخص آدم خاصیه، حالا تو هر چیزی که میخواد باشه، تو درسش باشه، تو مسائل علمی باشه، تو مسائل آشپزی باشه، تو مسائل خیاطی باشه و هر چیز دیگه ای، اگه قبول بکنه که خیلی آدم خوبیه، اون آدم به یه آدم خاص تبدیل میشه. من یادمه که وقتی جوانتر بودم تو مدرسه یه متنی نوشتم و یه در واقع انشایی نوشتم، چون به بچه‌ها انشا میدادن و ما دو تا معلم داشتیم. یه معلم در واقع ریاضی تدریس میکرد، درس بهمون میداد، و یه معلمی داشتیم که معلم ادبیات بود و همون انشا رو هم کار میکرد. اون معلم ادبیات، چون مادر من هم معلم ادبیات بود و مادرم میشناخت و مادرم معلم نمونه بود و خب خیلی‌ها میشناختنش و اینها، خیلی منو دوست داشت، یه جوری به خاطر اینکه بچه همکارش بودم اصطلاحاً. و یادم نمیره که در یک جلسه ای که من اولین بار انشام بردم تو اون سطح خوندم، خیلی از من تعریف کرد و پایان کلاس به من گفتش که چون تو خانوادتون ادیب و فرهنگی زیاد دارین، هنوز جملهش تو ذهنمه، من مطمئنم تو از نظر فن سخنوری آدم خاصی هستی، پیشنهاد میکنم هر هفته تو انشا بیاری تا برای بچه‌ها بخونی. من هر هفته انشا می بردم، هر هفته انشاهام رو برای بچه ها می خوندم. می دونید من واقعا آدم خاصی تو انشا نویسی نبودم. این شکلی بود که اون معلم با گفتن این حرف شاید فقط می خواست همکارش رو خوشحال کنه، ولی ایمانی در من ساخته شد که بعدا من رفتم تو درس هایی که مربوط به سخنوری باشه، حقوق خوندم، وکیل شدم، حتی الان در رشته موفقیت و بحث‌های مرتبط با سخنوری کار میکنم. تو این ویدیو میخوام براتون بگم چقدر مهمه که چجوری باورها و اعتقادات اشخاص رو میسازیم. خب همه ما میدونیم که وقتی بچه‌ها به دنیا میان، هیچ چیزی تو ذهنشون نیست. ذهنشون صافه، صاف و زلال. ما با نوع تفکرمون، با حالات آموزشی، زیبایی ها رو تعریف میکنیم، زشتی ها رو تعریف میکنیم و کم کم این تو ذهن بچه ها میشینه. به حدی تأثیر گذاره، به حدی این اثر داره که آروم آروم شخص اون رو تبدیل به یک حقیقت و یک واقعیت در ذهنش میکنه. ما کتابی داریم به اسم وضعیت آخر، در امریکا چاپ شده به اسم I am okay, you are okay. در مورد کودک، بالغ و والد صحبت میکنه. میگه کودک ذهن شما در واقع همون من بدم تو خوبی هستش. چجوریه؟ بچه که به دنیا میاد نمیتونه انتظاراتش رو درست بیان کنه. احساسش اینه که من نمیتونم. و این احساس درسته. بچه انسان خیلی ضعیفه. و پدر و مادر با نوازش، با تایید بچه به اون کودک احساس خوب بودن رو منتقل میکنن. کودک همیشه در ذهن ما ضبط میمونه، اون قسمتی که میخواد بگه منم خوبم و از شما تایید بگیره. اگه دقت بکنه تو خیلی از آدمایی که گروناپن، بزرگ شدن، شما اینو میبینید، دنبال تاییدن. من یه جمله رو توی کتاب وضعیت آخر خوندم، خیلی برام جالب بود، اصلا شگفت انگیز بود. میگفت 37% بچه‌هایی که توی پرورشگاه به دنیا میان مشکل جسمی ندارن، فیزیکشون کاملا سالمه، منتالی، ذهنی دستور مغز اینه من کسا نمیخوام زندگی کنم. کودک سیستمش اینه. دیدین دوتا بچه با هم بازی میکنن، دوتا بادکنن که این هم بهشون بدین کلکل میکنن. این میگه من مال تو رو میخوام، اون میگه من مال تو رو میخوام. همش میخواد بگه مال من بهتره. این کودک درون ماست که من توی هنر زندگی کردن و هنر جذب ثروت یک گوشه‌ای از اینو کامل باز کردم. ولی این کودک وقتی بزرگ میشه دو تا کاراکتر جدید به خودش میگیره. یک کاراکتری که از جامعه ضبط میکنه به نام والد. دیدین مثلا بچه میاد غذا بخوره، دقیقا قبل از شام میخواد یه شیرینی برداره، مادرش میگه قبل از شام شیرینی نخور. خیلی از این جمله هایی که والد میگه درسته، ولی بعضیش هم غلطه، ولی شما به عنوان حقیقت قبولش کردید. بذارید براتون مثال بزنم. این جمله شنیدید؟ این جمله رو شنیدید؟ آنچه بر خود میپسندی بر دیگران بپسند، آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران نپسند. این جمله خیلی جاها درسته و خیلی جاها غلطه، اصلا از اساس غلطه. مثلا شما نمیتونید چیزایی که یه آدم ادالت، بالغ، 25 ساله 30 ساله میفهمه و میدونه همونا رو به بچه 2 3 ساله بگید. اگه اونا رو به بچه 2 3 ساله بگید، اونو دچار مشکلش میکنید. دقیقاً نکته همینه. والد بدونی که بدونه بچه، حالا این والد میتونه پدر مادر باشه، میتونه جامعه باشه، میتونه خیلی چیزای دیگه باشه، بچه رو بمباران میکنن افکارش رو و بچه در بعضی موارد خودش کشف میکنه. مثلا دیدین دست به چیزی میزنه داغه، دیگه به اون دست نمیزنه، خیلی چیزا رو خودش کشف میکنه و با منطقش به دست میاره. میبینه که وقتی درس میخونه تشویق میشه، این بالغش شکل میگیره. کاراکتر بالغ خیلی جالبه، نمیگه من بدم تو خوبی، چون والد همیشه میگه حرف من درسته، من خوبم شماها بدید. خیلی از شما توی کاراکتر والد میرید، بچه‌تون داره یه حرفی میزنه یهو میکوبیدش، داغونش میکنه، چون فکر میکنه حرفتون درسته و به خاطر اون دارین حرفو میزنید. خیلی موقع مادرها با من که مشاوره دارن میگه من فکر میکنم با دخترم خیلی ارتباط سخته. میگم چطور؟ میگه برای اینکه اصلا حرفای منو گوش نمیکنه. بهشون میگم که خب شما چطور؟ میگه من چی؟ میگم شما گوش میکنید چی میخواد؟ یا میخواین اون تصویری که تو ذهن خودتون هست، پارادایم ذهنی که دارید، همونو بچه‌تون بقبولونید. والد کارش اینه، فکر میکنه تو همه شما هم هست، من خوبم، دیگری بده. اما بالغ میگه من خوبم، تو هم خوبی. یکی از خصوصیات بالغ اینه، میگه ای چه جالب، میشینه گوش میکنه، میخواد کشف کنه. ما تحت تأثیر آموزه‌های جامعه و والد و کودک که از غریزه با ما هستش، خیلی از تصمیماتمون رو میگیریم، در حالی که باید بذاریم بالغ تصمیم بگیره. از جمله تصمیماتی که شماها متوجه نیستید و دارید میگیرید، حتی تشخیص زیبایی هاست. من بارها در ویدیوهام گفتم تو هنر جذب ثروت باز کردم، چرا خیلی فکر میکنن میخوان پولدار شن ولی دوست ندارن تو ذاتشون پولدار شن. از پولدار شدن بعدشون میاد، به خاطر همین هم نمیتونن پولدار بشن. یعنی اگه شما یاد بگیرید که پول چیز خوبیه و اینو باورش کنید، میدونید چقدر جامعه رو شما کار میکنه، چه فیلمهایی ساخته میشه برای اینکه به شما بگن پولدارا بدن. 190 فیلم ها مثل رابین هوده. از پولدارا بدوست به فقرا بده. این تصویری که برای شما ایجاد میشه، همینطور تصویر زیبایی ها. زن زیبا تو ذهن شما چیه؟ باورتون میشه زیبایی رو خودتون نشناختی، کشف نکردی، جامعه بهتون گفت؟ شما الان فکر میکنید خانم کمر باریک، باسن بزرگ، سرسینه ها جلو، خیلی زیباست. 50 سال قبل از این، همین الان از پدر بزرگ مادر بزرگا بپرسید، دوره پدر بزرگ مادر بزرگهای ما و یه مقدار قبلترش، اساساً زنی زیبا بود که چاختر بود، توپل بود، خیلی سفید و چاق بود. اینو بهش میگفتن زن خوشگل یا سبزه و چاق بود. همه هم برای شعر داشتیم، زن باید توپل باشه، سفید و کمی چاق. ما دربارش آهنگ داریم، ما با خنده و شوخی میگفتن. نکته اینه که این زیبایی ها تعریف میشه در ادوار مختلف، در زمانهای مختلف. شما بدونید که بدونید میدیا، رسانه ها رو شما کار میکنن. یه سری چیزها رو بهتون میگن که اصلا درست نیست. مثلا شما وقتی خبر دنبال میکنید، بدونید که بدونید برای افسردگی به حالت عصبی برنامه ریزی میشید. برای اینکه اخبار به صورت هدفمند برای شما انتخاب میشه و دقیقاً اخباری به شما گفته میشه که این حس غریزی رو در انسان تحریک کنه، تو تحت خطری، میخوان بهت حمله کنن. یه اتفاق بدی داره تو دنیا میفته. شما از 100 تا خبر نگاه کنید، 97 تاش در مورد مسائل خطرناک، مسائل استرس‌زا و خیلی اینکه اتفاق بدی داره میفته. شما اگه زیبایی رو نگاه کنید، اگه 50 سال قبل یه ذره واسه قبل تر برید، زمان ناصرالدین شاه، عکس‌ها و فیلماش هست. زنای ناصرالدین شاه زمانی زیباتر بودن که چاق‌تر بودن و حتی سیبیل داشتن. اگر زنی صورتش مو نداشت، میرفت پول میداد. اون موقع یه چیزایی بود، حالت مداد امروزی، که برای خودش سیبیل بکشه که پادشاه خوشش بیاد. چون زن زیبایی اون موقع اینجوری تعریف میشد. ولی در دنیای امروز ما یه جور دیگه قبول کردیم. در حالی که اصلا زیبایی نه به چهره طرفه، نه به چیز دیگه، بلکه اصلا زیبایی کاملا نسبیه. هر کی باید یه جور زیبایی رو دوست داشته باشه و خودش باید اون زیبایی رو در طرف ببینه، که من خیلی در موردش صحبت کردم. اگر شما بتونید هوشمندانه و آگاهانه، حواستون باشه نذارید براتون تعریف کنن، خودتون تعریف کنید. هر چیزی که میشنوید در موقعش میگید که آیا واقعا درسته؟ تو اینترنت یه چیزایی هست، مثلا شما میشنوید فلان کارو کردن، فلان اتفاق افتاد، فلانی آدم بدیه، فلانی آدم خوبیه، فلانی آقازاده است. اصلا جامعه یهو، اصلا دقیقاً یکی از کارهایی که تو سیاست میکنن اینه، تمام تمرکز رو از یه سری آدم برمیدارن، یکی رو بولد میکنن. همه آدمهای ساده به قول قرآن و اکثر هم لا یعقلون، اکثرا فکر نمیکنیم، تعقل نمیکنیم. بالغ تو اکثر آدم اکتیف نیست. فرضشون چیه؟ اون آدم بدیه، به اون توجه میکنن. شما نگاه کنین صفحات آدمهایی رو که در مورد مزخرفات صحبت میکنن، یا خیلی مثلا با یکی دعوا میشه، اون یکی تو ترکیه با اون یکی دعواش میشه، عوام کلنام کارشون چیه؟ همش دنبال همونن. ولی مثلا شما فرض کنین پروفسور هاوکینگ اگه الان زنده باشه، استاد دانشگاه استنفورد، استاد دانشگاه هاروارد، اساتید دانشگاه‌ها، اشخاص علمی، اشخاصی که تا حدی میتونیم امید داشته باشیم که بالغ توشون اکتیوه، چقدر دنبال نمیدونم دعوای دوتا کرکتر سلبریتی توی اینستاگرام میرن، چقدر وقت دارن برای این کارا. میبینید موفقیت تحت تأثیر اون قالب‌های ذهنی و باورهایی که ما خودمون انتخاب میکنیم. خیلی سخته باورها رو کنار زدن. مثلا شما به آدم مذهبی بگید این که تو نگرانی آب وضو از اینجا بره یا از اینجا، این اصلا ربطی نداره به اینکه خدا تو رو دوست داره نداره، گارد میگیره، چون بهش اینجوری گفتن، با اون پذیرفته. اگر شما بتونید باورهای خودتون رو، اعتقادات خودتون رو، نظام تفکری خودتون رو خودتون انتخاب بکنید، و اگر بتونید هوشمندانه و آگاهانه بالغتون رو اکتیف کنید و در مورد مسائل مختلف درست فکر کنید، از جمله هدفاتون رو خودتون انتخاب کنید و بعد در موردش به صورت منطقی و علمی فکر کنید و راه درست رو انتخاب بکنید، شما زندگی خودتون رو تغییر بدید. دقیقاً کاری که من میکنم توی هنر زندگیم هم همینه، توی ویدیوهای رایگانم هم همینه. من فقط یه چیز دارم تو ویدیوهام به شما یاد میدم و اون اینه که درست فکر کنید و درست انتخاب بکنید. شما اگه باور کنید میتونید، نه اونی که جامعه میگه. مثلا یکی از چیزهایی که برای شما خیلی تکرار میشه اینکه یک گروهی هستن خیلی قدرت دارن. ثابت شده، تحقیقات نشون داده یهودی ها، نه همه یهودی ها ولی خیلی ها هستن که در مثلا کشور اسرائیل اینها، این تفکر رو دوست دارن تقویت بکنن که ما آدم های برتری هستیم. برای این طرف اصلا امید رقابت با اون رو از دست میده. مثلا خیلی ها هستن که این تفکر رو تو جامعه spread out میکنن، پخش میکنن که نمیشه پولدار شد، برای پولدار شدن یه رابطه خاص میخواد. اصلا هیچ چیزی نمیخواد، فقط تفکر درست میخواد. طبق تمام چیزهایی که ما در مکاتب فکری یاد گرفتیم، قرآن به ما گفته، انجیل به ما فرموده، غیر از قرآن و انجیل کتب الهی دیگه نظیر کتاب بودایی ها، روایاتی که از بودای بزرگ براشون مونده یا چیزهایی که هندوها از قدیم گفتند، تورات، خیلی خیلی مکاتب زیاد، کنفوسیوس حکیم، همه اینا رو که وقتی نگاه میکنید نه یه چیزو میگن، انسان در مسیر تحقق خواسته هاش محدودیتی نداره. به قول انیشتین میگفت محدودیت همون قدره که شما باورش میکنید. یعنی اگه شما باور کنید آدم خاصی هستین و اگه باور کنید میتونید، خواستن توانستنه، شما میتونید. منتها اینه که شما بخواید هدف بذارید و حرکت کنید. این چیزی که من دارم تو ویدیوها بهتون میگم، یعنی شما میتونید اگر امروز درست حرکت بکنید، درست اعتقاداتتون رو برنامه‌ریزی کنید و درست انتخاب بکنید، فردای کاملا متفاوتی داشته باشید. اینی که امروز شما هستید محصول تفکراتی که به شما و باورهایی که به شما القا کردند. You are what you think. شما چیزی هستین که فکر میکنید. یه روزی با یکی از دوستان صحبت میکردم که خیلی مذهبی بود. صحبت از امام حسین کرد و گفت، خیلی صحبت ها شد دیگه، مثلا اینجوری بود که داشت صحبت هایی میکرد که ما برای امام حسین گریه کنیم. بعد بهش گفتم این قالب ذهنی نیستش که تو در مورد امام حسین گرفتی. گفت یعنی چی؟ گفتم ببین مثلا تو تمش داری تلاش میکنی جمع رو برای این به امام حسین علاقمند کنی که یه جوری گریه شون رو در بیاری. چی میشه که حالا حسین رو به عنوان الگو بهش معرفی کنه؟ شخصیتی که ببینید یک کرکتری بود، خودش رو جانشین خدا رو زمین معرفی میکرد، معاویه و پسرش. میگفتن ما خلیفه مسلمینیم، یعنی اگه مسلمانی میخواد در مسیر خودش باشه، امام زمانش ما هستیم. معاویه و یزید اینو میگفتن، میگفتن ما دین رو، و یه سری هم بودن واقعا دوستشون داشتن. حسین ابن علی برخلاف اونها، تمام پیغمبران زمان قالب های ذهنی رو میشکنن. نگاه کنید مثلا در زمان ابراهیم همه بت میپرستیدن، به ناگاه ابراهیم گفت یه موجود است که دیده نمیشه و من اونو میپرستم. همه اگه دارن یه جوری میرن، پیغمبرها یه جوری دیگه میرن. امام حسین خیلی از این که یه الگو برای گریستن باشه، الگوی برای زندگی و حیات. نگاه کنید چه جوری میشه نگاه کرد. میدونید پرچمی که امام سجاد پسر امام حسین علیه السلام رو قبرش گذاشته، پرچم سرخه، اصلا تشیع تفکر قرمز و سرخه، رنگ خونه. ولی شما نگاه کنید اینو وقتی با قالب‌های ذهنیه که یه دستی، اولین کسی که برای امام حسین مجلس عزا گرفت گفت گریه کنید یزید بود. بعد کرکتری که فعالترین کرکتر سیاسی زمان خودشه، به پسیفترین و مرده‌ترین شخصیت تبدیل میشه که مظلوم باید دارش گریه کنه. داشتیم این بحثو میکردیم، چنان گارد گرفت نگفت یعنی میگی برای امام حسین گریه نکنیم؟ گفتم نمیدونم، ولی میگم یه ذره از شخصیتش یاد بگیریم. صدی نود شماها در یه حبسی، در یک زندانی از تفکرات غلطید. بعد خودتون بخواین این زندان رو بشکنید. چشم و همچشمی ها، رقابت های بی خود، اینا نمیذاره موفق شید. بعد افکارتون رو بزرگ کنید، بعد یه جور دیگه فکر کنید، بعد فکر کنید میتونید و بعد بزرگ فکر کنید. من یه مصاحبه‌ای می‌خوندم از ایلان ماسک، توی سایت ما ای‌ساکسس ما هست، سایت موفقیت مؤسسه ملکپور، اسمش هست maesuccess.com. ایلان ماسک مصاحبه می‌کنه، بچه‌ها چقدر قشنگ دوبله کردن. بعد ازش پرسیدن که داری به چی فکر می‌کنی؟ داشت به این فکر می‌کرد که رو کره مریخ چجوری برنامه‌ریزی کنم. بعد میگفت یه دونه ساختمون زدیم به اندازه آسمون خراش 40 طبقه، بعد یارو گفت کی میخواین اجرا کنین؟ گفت بابا پروژه استارت شد، 2 سال دیگه نهاییه. ببینید این فرد ثروتمندترین فرد دنیاست. اگر او هم میشست فقط تو این تفکر بود که من نمیتونم، نمیشه. ما امروز خودروی تسلا نداشتیم، تنها خودرویی که آینده زمین رو تغییر داد. یعنی همه خودروها با بنزین کار میکنن، تسلا که اومد همه مسخرش کردن. یارو بهش گفت تو مصاحبه که همه بهت میخندیدن، مسخرت میکردن. گفت میدونم، الان میخوام یه کاری کنم که برق خونه ها همه با باتری خورشیدی باشه، دیگه کسی پول برق نده. یارو گفت کی؟ گفت 10 سال آینده اجرایی میشه، میگیریمش. گفت اینم مثل تسلاست، 6 سال پیش وقتی میخواستی تسلا رو راه بندازی همه بهت میخندیدن. گفت بله، ولی امروز نگاه کنید، مرسدس، بی ام و، همه شروع کردن ماشین برقی زدن. آدمای بزرگ نگاه نمیکنن جامعه چی میگه، مردم چی میگن. نمیگن آره نمیتونیم، گیو اپ نمیکنن، تسلیم نمیشن. اونا یه خصوصیتی دارن، اعتقاداتشون، باورهاشون، افکارشون با دیگران فرق میکنه. اگه بتونید قالب افکارتون رو بشکنید، شما هم میتونید، ما هم میتونیم ایلان ماسک بشیم و فراتر از اون. امیدوارم رو فکراتون کار کنید، از بیرون به خودتون نگاه کنید، بیایید بیرون و از بیرون به خودتون نگاه کنید. موفق و پیروز باشید. یا علی، خداحافظ.